400 شرکت فناور در زمینه تولید محصولات مبارزه با کرونا. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم گفت با آغاز شیوع کرونا در کشور بیش از 400 شرکت فناور در زمینه تولید محصولهای مبارزه با کرونا فعالیت خود را جهت‌دهی کردند. مهدی کشمیری با اشاره به آمار پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور گفت تعداد پارک‌های علم و فناوری کشور شامل 42 پارک و یک شهرک علمی و تحقیقاتی می شود. از این تعداد 35 پارک زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 8 پارک بیرون از وزارت علوم قرار دارند. کشمیری به تشریح دستاوردهای پارک‌های علم و فناوری پرداخت و گفت مجموعه فروش شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری در سال گذشته بالغ بر 13000 میلیارد تومان بوده است. وی خاطرنشان کرد این فعالیت‌ها در زمینه‌های مختلف تجهیز و درمان بوده که شامل توانایی تولید حدود 1 میلیون ماسک در روز، 1.5 میلیون لیتر مواد ضد عفونی کننده در روز، تولید ونتیلاتور، مخازن اکسیژن، دماسنج‌های غیر تماسی، لباس‌های حفاظتی و کیت‌های تشخیص می‌شود. خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه نقشه گنج به مدت 20 دقیقه همراه باشید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی.
راه حلی تازه، حرکتی جدید، مسیری نو، کاری خلاقانه با نقشه گنج.
نقشه گنج
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، من حامد مشکینی با نقشه گنج همراه شما هستم. ما در برنامه نقشه گنج در گفتگو با کارشناسان حوزه کسب و کار از ابتدایی ترین مرحله تا به ثمر رسوندن کارآفرینی شما کنارتون هستیم. تو مسیر زندگی و رسیدن به گنج و هدف‌هامون نباید پیشرفت خودمونو با بقیه مقایسه کنیم. فقط باید حواسمون باشه مسیر رو درست انتخاب کنیم. برای یادگیری نه زمان مهمه نه سن و سال. برای یادگیری انگیزه مهمه و اینکه کاربلد و استاد کار رو بشناسیم تا ازش یاد بگیریم که چطور به هدفمون برسیم. گاهی هم باید به تجربه های دیگران توجه کنیم و از راه های اشتباهشون درس بگیریم و مسیر درست رو انتخاب کنیم. در برنامه نقشه گنج کارشناسان برنامه نکته هایی رو میگن که زودتر و از مسیر درست به گنج برسیم. نقشه گنج رو بشنوید.
هنرمندی؟ تخصص داری؟ جوونی؟ انگیزه هم داری؟ اهل تلاشی؟ تو میتونی نقشه گنج رو بخونی؟
بعضی از آدم‌ها به تبلیغات اعتماد می‌کنن و بعضی‌ها هم نه. یعنی بعضی از آدم‌ها معتقدن هر کالایی که تبلیغ میشه پس قابل اعتماده، اما در مقابل هم هستن کسانی که میگن هر کالایی که تبلیغ میشه نخرین، اگه خوب بود اونقدر نیاز به تبلیغ نداشت. این اعتماد یا بی‌اعتمادی به تبلیغ خیلی به نحوه تبلیغ مرتبطه، پس فکر نکنیم تبلیغ کالا و خدماتمون خیلی راحته. تبلیغات هم فوت و فن‌هایی داره که از زبان کارشناسان نقشه گنج میشنویم. نقشه گنج رو بهتون تقدیم میکنیم به کمک همه همکارانمون. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. رضا دژبودی هستم، موجی کارشناس این بخش از برنامه، و قرار چند دقیقه رو با هم با توجه به دانش و بضاعتمون در مورد تبلیغات با هم صحبت کنیم. جمله رو میخوندم چند روز پیش از هنری فورد که میگفت اگر کسی به خاطر کمبود هزینه ها تبلیغاتش رو قطع میکنه، مثل این میمونه که برای انجام کارهاش به خاطر کمبود وقت زمان رو متوقف کنه. مهمان امروز برنامه‌مون قراره بهمون کمک کنه تا بتونیم بیشترین استفاده رو ببریم از امکانات و زحمت‌هایی که برای کسب و کارمون کشیدیم. به همین علت آقای محمدرضا سیار، یکی از مدیران ارشد اجرایی یکی از آژانس‌های تبلیغاتی ایران رو امروز در استودیو داریم و امیدواریم بیشترین استفاده رو بکنیم از راهنمایی‌های ایشون. آقای سیار خیلی خوش اومدید به نقشه گنج، امیدواریم امروز با نقشه شما این طرح گنجمون کامل‌تر شه.
سلام رضا جان، سلام به همه شنوندگان عزیز، و مثل همیشه هیجان دارم که بحثمون شروع کنیم.
آقای سیار، یه مسئله‌ای وجود داره که فکر می‌کنم خیلی از شنونده‌هامون اگر خودشون هم دقت کرده باشن، از کسب و کارهای مختلف قاعدتاً خرید می‌کنن، استفاده می‌کنن از سرویس‌ها و خدماتی که اونها ارائه میدن. اینها هم یه استانداردهایی رو دارن و هر کسی داره با یک شیوهی اون کسب و کارش رو مدیریت می‌کنه. حالا الان فرض کنیم که ما مخاطبانمون رو پیدا کردیم، پیغام‌های خودمون رو هم زودتر بهشون رسوندیم و این افراد حالا یا دارن از این سرویس‌ها خدمات استفاده می‌کنن یا اومدن به محل کسب و کارمون. نکته‌ای که وجود داره، وقتی خودمون رو می‌ذاریم به عنوان مخاطب، نگاه می‌کنیم می‌بینیم این سرویس‌ها اون سرویس‌هایی نیست که قبلاً بهمون قولشو دادن. اون فضایی که تو کسب و کار رو میبینیم، اون محیطی رو که داریم باهاش روبرو میشیم، اون افرادی که قراره این سرویس ها رو بهمون ارائه بدن، اون فضایی که اونجا هست، حالا من این موضوعات مختلفی رو گفتم که شاید هر کدوم از شنونده ها همین الان یک گزینه تو ذهنشون بیاد که آره من چند روز پیش رفتم فلانجا این خرید رو کردم و همه چیز خیلی خوب بود ولی سرویس دهیشون افتضاح بود. فکر میکنم همین الان با گفتن همین یه جمله کلی مثال تو ذهن شنونده ها میاد. مشکل از کجا شروع میشه؟ این اتفاق ها، این فرق، این تفاوتی در آنچه که شنیدیم توی اون فضای دیجیتال و توی اون پیغام هایی که زودتر به همون اطلاع داده شده، و این تضادی که احتمالا تو محل کار خیلی ها میبینیم ناشی از چیه؟
خیلی بحث جالبیه. ما تو سالهای دور خیلی صحبت در این داشتیم که تبلیغات داره بزرگ نمایی میکنه یا تبلیغات داره دروغ میگه. دلیلش این نبودش که تبلیغات داشت حرف اضافه ای رو میزد، دلیلش این بودش که وقتی مواجه میشدی با محصول یا اون سرویس خاص، اون اتفاقی که انتظار داشتی نمیافتاد. حالا این از کجا میاد؟ اساساً شما هر کاری که توی تبلیغات انجام بدی، چه توی فضای مجازی، چه توی فضای رئال، چه با تبلیغات خیلی بزرگ تلویزیونی و تبلیغات محیطی، یا در واقع کارهای آسان‌تر تا پخش کردن تراکت، همه کاری که شما انجام میدید به قول تبلیغاتی تا دم شلفه، یعنی تا دم قفسه تبلیغات میتونه مشتری رو همراهی بکنه و بکشونتش اونجا. از اونجا به بعد خود محصول، خود سرویس و اون اتفاقی که حوالی این داره میفته است که باعث میشه دفعه اول خریداری بشه، یا از اون مهمتر تکرار خرید به وجود.
این تکرار خریدی که گفتید، فکر میکنم در تعریف کسب و کار، حالا اون کلمه بیزینس رو خیلی ها باش ارتباط برقرار میکنه، ما مفهوم کسب و کار، اون کلمه‌ای که استفاده میکنیم، عیناً ترجمه کسب و کار در نظر بگیرید و بذارید با همین قرار رو بذاریم. و در تعریف بیزینس نوشته شده که اگر اون چرخه تکرار اتفاق نیفته، شما صرفاً فقط یک داد و ستد رو تجربه کردید. نکته‌ای هم که شما اشاره کردید برای اونها فکر میکنم خیلی جذاب باشه که بدونن اگر خرید یک بار پیش میاد، عملاً بیزینسی ندارید، شما فقط صرفاً داد و ستد میکنید.
دقیقاً اتفاقی که وجود داره اینه که شما در طول سالهای متوالی کسب و کارها رشد میکنن، بالغ میشن. چه جوری بالغ میشن؟ یه زمانی شما به یک کسب و کار نوین فکر کردید، یک سرویس رو دارید ارائه میکنید که هیچ کس دیگه ای نداره. اون سرویس تو هر نوع در واقع فضایی که ارائه بشه، چون یک نیازی رو داره جواب میده که کسی دیگه پاسخ گوش نیست، پس فروش خودش رو داره. بعد از یه مدتی رقبای شما میان و شروع میکنن شبیه شما اون کار رو انجام دادن، حالا با در واقع کیفیت های مختلف. بعد رقابت به وجود میاد. از اینجا به بعد، از یک جایی در واقع، شما همه دارید یک مدل محصول رو میفروشید. یه چیزی که خیلی شاید مثالیه که آدم های همسن سال ما خیلی تجربه کردن اینه که مثلا اگر 15 سال پیش 17 سال پیش صحبت میشد از در واقع رستوران های بین جاده ای، دغدغه همه بهداشتی بودن بود. یعنی اگر که یک جایی پیدا میکردن که تمیز بود و احتمالاً غذای با کیفیت با سلامتی رو میتونست ارائه بکنه، خب برنده بود. امروز وقتی که شما توی جاده را میافتید، پر از رستوران های خیلی بزرگه، خیلی فضاهای زیبا داره، خیلی غذاها همه خوشمزه است و اصلا دیگه سالم بودن دغدغه نیست. و حالا اینجا برمیگرده که اگر من میخوام توی این فضای رقابت بکنم، من چیکار دارم میکنم به غیر از غذایی که دارم ارائه میکنم؟
بچه تمایزم چی میتونه
که اون شخصی که یک بار پیش من خرید کرد یه بار دیگه میخواد این کارو بکنه، یا نه خیلی از اون بهتر من رو به دیگران توصیه بکنه؟ خب اگر اینو بخوایم جمعش بکنیم، ما اینو تجربه کردیم و دیدیم چجوری یک شغلی رشد بده کرده، بالغ شده و الان توی دوران بلوغ خودش داره رقابت میکنه با رقبای خودش برای اینکه بتونه رشد بهتری داشته باشه. نکته یک اینه که باشه، شما یک سرویس رو تعریف کردید یا یک محصولی رو تعریف کردید میخواید بفروشید، چه کردید علاوه بر اون؟ چه ارزش افزوده ای رو برای مشتریتون در نظر گرفتید توی ذهنتون برای شروع کردن یک شغل؟ خب طبیعتا خیلی از مشاغلی که امروز داره راه میفته مشاغل خاصی نیستش، یعنی احتمالا مشابه اون قبل از این هم داره ارائه میشه توی کوچه پایین‌تر، شرکت بغل دستی یا هر اتفاق دیگه، یعنی رقبای زیادی دارن کار میکنن. خب سوال اولی که باید پاسخ بدید اینه که برای اینکه من شغل رو شروع بکنم و موفق باشم، چه ارزش افزوده ای رو دارم بهش فکر میکنم؟
تفکر سنتیمون آقای سایر تو این لحظه حتما میاد بالا و میگه به نظرم ما قیمت خوب رو داریم میدیم و محصولمون رو هم داریم خوب توضیح میکنیم، کیفیت رو هم در ادامهش داریم استفاده میکنیم و این چیزایی که شما دارین میگین تهش خط میشه به همین سه تا مورد.
واقعا اینا امروز کافی نیست. یعنی مشتری خرید رو یک تجربه میدونه، به دلیل در واقع تفریحات زیادی که وجود داره خرید کردن هم یک نوع تفریحه. ما امروز داریم میبینیم که چه فروشگاه های بزرگی داره توی جای جای کشورمون را میفته به دلیل و خیلی جذابتر از قبله، از یک بازار سنتی خارج شده، حتی فضای تفریح دیگه بهش داره اضافه میشه چون واقعا خرید کردن تفریحه. پس من دارم میرم یک چیز رو تجربه کنم، وقتی که دارم پول یا پرداخت میکنم فقط محصول رو نمیخوام بگیرم، میخوام یک حس خوب رو هم همراه خودم از اون فروشگاه یا از اون سرویس دهنده ببرم بیرون. پس نکته یک، لطفاً قبل از شروع یک کار فکر بکنید که چه ارزش افزوده‌ای علاوه بر قیمت، محصول خوب و عرضه متنوع دارید به مشتریتون میدید. اگر به این نکته توجه بکنید تو گام یک، من فکر میکنم یکی از فاکتورهای موفقیت رو برای خودتون پایه‌ریزی کردید.
آقای سیار، امیدوارم که بعضی از شنونده هامون همین الان یه تعدادی از دوستان نزدیکان خودشون رو بفرستن به همون محل کسب و کار خودشون و ازشون بخوان که خرید کنن و اون موقع اون تجربه رو با خودشون تقسیم کنن و اون وقت متوجه میشن که اونجوری ها هم که فکر میکردن
خوب نیستن.
خیلی البته یه مقدار اتفاق خوبی نیست. خب آدم برای چی باید یه کاری بکنه که تاش به این نتیجه برسه که سرویسی که ارائه میده خوب نیست؟ ولی اگر بهش نگاه کنی که توی این بازار رقابتی و با این فشردگی که خیلی ها تو کسب و کارشون دارن، شما قراره توی این بازار سخت کار کنید و سهم بازار بگیرید و مشتری ها رو بتونید به سمت خودتون هدایت کنید، فکر میکنم ارزش اینو داره که یه چند مرتبه به خودتون یه سوزنی رو بزنید و نتیجهش مطمئنن متفاوت خواهد شد. خیلی ممنون از اینکه تا اینجا نقشه گنج رو شنیدید. در ادامه همچنان شنونده برنامه باشید. رضا دژبادی هستم و مهمان امروز برنامه‌مون هم آقای محمدرضا سیار بودن.
کاملا طبیعیه که هر شهری اقامتگاه‌های تفریحی و پذیرایی داره برای مهمون‌ها و گردشگرها. بعضی شهرها که مسافر بیشتر داره، اقامتگاه‌های بیشتری هم داره. اما گاهی میبینی بعضی از این اقامتگاه ها خیلی طرفدار داره، خیلی خاص و متناسب با شهر طراحی شده، یا فضای داخلی زیبایی داره یا از مکانهای سنتی استفاده کرده. بذارین از یکی از دوستان این حوزه بپرسیم که چه نکاتی مهمه. میخواییم با آقای اصغر نبیل صحبت کنیم که در شهر تاریخی یزد مجموعه اقامتی پذیرایی دارد. آقای نبیل سلام بر شما.
سلام قربان.
متشکر. آقای نبیل چند سالشونه؟ من یزد رو که گفتم، در یزد زندگی میکنیم و در این حال در چه حوزه‌ای داریم فعالیت میکنیم؟
بله قرار شد سوال مشکل نکنیم، سن و سال سوالای مشکل. من
59 سال.
53 سال.
خب
بله بله،
ان شاءالله که عمر با عزت داشته باشین همچنان متداوم. آقای نبیل در چه حوزه‌ای فعالیت میکنیم؟
بخش گردشگری و هتل داری.
بله، از چه سالی شروع کردین بحث هتل داری و حوزه در واقع اقامتگاه ها؟ آیا پدر و مادرتون یا در واقع خانوادتون در این حرفه بودن که شما هم به این حرفه مشغول هستین، یا اینکه نه خودتون در واقع خواستین که یک کسب و کاری را بندازین رفتین سراغ مجموعه های اقامتی؟
عرض کنم خدمتتون که من پدر و مادرم فرهنگی بودن و اصلا کار بیزنس و کار هتل داری من بودن، ولی علاقه خودم، علاقه کار با مردم و اینکه کار متوجه به اینکه ایران ما تا 15 سال پیش کاری جدیدی بود، علاقه هم باشه که وارد این حرفه بشن و الان دو چند تا واحد هم ایجاد کردیم و حضوری خوبی هم داشتیم که بحث گردشگری و مراکز اقامتی. عمده فعالیتمون رو به تبدیل مراکز سنتی و قدیمی به اقامتگاه ها و رستوران، یعنی بیت های کاربری اقتصادی به مراکز تاریخی با این ایده.
خب شما این اماکن رو می‌خریدین یا اینکه اجاره می‌کردین از سازمان میراث فرهنگی؟ به چه صورت بود؟
هر دو گونه عمل کردیم. ما در اقدام اولمون یه مجموعه باغ قدیمی رو که متعلق به مستوفی یزد بوده به اسم مشیرالممالک خریداری کردیم، با شرکای شرکتی تأسیس کردیم با احیای باغ‌های ایرانی. یعنی یزد جاذبه‌های ایران اگه باغ‌های ایرانی باشه، برای احیای ما سرمایه‌گذاری کردیم و تبدیلش کردیم به یه مرکز اقامتی بزرگ منحصر به فرد به اسم هتل باغ مشیرالممالک و اولین هتل باغ ایرانی رو صفش رسوندیم. بقیه موارد رو بعدا از صندوق یزد سازمان میراث فرهنگی به صورت دراز مدت اجاره کردیم، مثل باغ نمیر تخت که اون باغ هم یه باغ منحصر به فرده که جاذبه خیلی خوبی داره، که حالا من نمیخوام بگم اینجا، ولی اون تبدیل شده به مرکز اقامتی مرکز پذیرایی خیلی خوب، اون در قالب اجاره است.
شما قطعا یک چالش بزرگی هم داریم و اونم اینه که خب به هر حال اینها آثار باستانی هستن، میراث فرهنگی هستن و باید خیلی مواظب باشین که خدای نکرده میراث فرهنگی ما دچار مشکل نشه و این کار شما رو و نظارت شما و کنترل شما رو سخت و سخت‌تر میکنه. از طرفی خب بحث اینه که این بنای قدیمی هست، شاید سازه خیلی درست درمانی نداشته باشه، در نتیجه از نظر بحث محافظت از این بنا هم خیلی برای شما چالش میتونه محسوب بشه، درسته؟
ببینیم استرس کالش نمیذاریم، ما میگم این به عنوان پرسن. ببینیم ما جاهای قدیمی و با سابقه تاریخی حفظ اینها وقتی مقبول میشه که یه کاربری تجاری پیدا بکنه، یعنی از این روش از وقتی درآمدزاست بشه خود به خود حفظ بشه، مثل یه ظرف عتیقه که نگاه توش غذا نمیخوره ولی ارزش شاید که از یه مصفحه نو خیلی بیشتر باشه. ما ایدمون بر این است که این آثار باستانی وقتی که ازش بشه باش تجارت کرد و درآمدزا باشه و برای جنبه اقتصادی پیدا بکنه خود به خود حفظ میشه، مثل بافت زیبای قدیم یزد که الان ثبت هم رسیده، ثبت جهانی هم شده. شاید به چندین ده سال پیش خیلی مردمیت علاقه به حفظش نداشتن و بعدا خراب هم میکردن، ولی الان که با توسعه توریست و ثبت جهانی شدنش مردم علاقه‌مندن به حفظش و حتی حفظ بگونه ای که بوده، این سعی میکنن احیایش کنن. حالا ما البته یه مجموعه همون با توجه به این که حالا وقت زمان اینها مفصلیت شده میده و بعدا خراب شده میده و از رلوه کردیم و بازسازی کردن و مستازی کردیم، اعتقاداتی هم داره، ولی همه رو تحت رضایت سازمان میراث فرهنگی و این ثبت شدن بناهای ما از آثار تاریخی به عنوان یه مزیت هست، اون یه فرصت هست، نه تهدید.
الان در مجموعه شما چند نفر مشغول به کار هستن؟
ببینید توی مجموعه ما نزدیک 500 نفر مشغول به کار هستن که توی جمعه توی بخش اقامتی رستوران و حالا جنبایی دیگه برای فعالیت میکنن.
فقط در استان یزد حضور دارین یا اینکه نه در شهرهای دیگه ایران هم مجموعه هایی رو دارین؟
ببینید ما توی این بخش توی یزد فقط این فعلا فعالیت داریم، برای توی جنبایی گردشگری حضورات و اجاره های هتل های مختلف تو مشهد فعالیت داشتیم، ولی توی بخش اجرای آثار تاریخی به باستانی رو توی یزد فعلا.
درسته، انشالله که موفق باشین. اگر نکته خاصی هست که من نپرسیدم و شما دوست دارین که با مردم در میون بگذارین بفرمایید.
من اینجا رو از فرصت استفاده بکنم و مردم رو دعوت کنم واقعا میرن یزد زیبایی ما رو ببینن. یزد به عنوان یه شهری که الان ثبت جهانی شده در کنار روم و ونیز و پاریس، و بیان و یزد رو ببینن، از جاذبه های تاریخی یزد استفاده بکنن.
بله، خیلی ممنون از شما، متشکر، خدا حافظتون.
قربان شما باشم.
ما در نقشه گنج سعی می‌کنیم به همه استان‌ها و شهرهای کشورمون سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. امیدواریم در تک تک استان‌های کشورمون مردم عزیزمون به گنج دلخواهشون برسن. باید با دقت به نقشه گنج نگاه کنیم و راه درست رو انتخاب کنیم، وگرنه به راحتی نمیشه به تاولهای پاهامون بگیم که این همه مسیر طی شده رو اشتباه اومدیم و از گنج خبری نیست. خداحافظ.
خب این برنامه اختصاص به شهر قنات و قنوت و قناعت داشت، شهر دو چرخه ها. از یزد دارالعباده میخوایم بریم به یه استان دیگه‌ای که انشاءالله خدمتون عرض میکنم کجاست، اما بدانید ما الان از پخش رادیو اقتصاد با شما حرف میزنیم.
بازار کرمون بری های دلت رو وا میکنه، دلت رو وا میکنه، دلت رو وا میکنه. مهر مردمون کرمون تو دلت جا میکنه، تو دلت جا میکنه، تو دلت جا میکنه. بوی زیر بوی اسفند بوی کنج تو میاد، آتو بلی بوی چارسو بوی قب تو میاد. بوی زیر بوی اسفند بوی کنج تو میاد، آتو بلی بوی چارسو بوی قب تو میاد. گنجلی خان کارمون سرار بسل، حجره های باسفا بازار مسگرار بسل، بازار قیصریه دن چار سو رو بسل، چه قشنگ و باسفا این سو و اون سو رو بسل. هموم گنجلی خان کارمون سرار بسل، حجره های باسفا بازار مسگرار بسل، بازار قیصریه دن چار سو رو بسل، چه قشنگ و باسفا این سو و اون سو رو بسل. صحبت کرمونه. هموم گنجلی خان کاروون سرار بسه، حجره های باسپا بازار مسگرار بسه، بازار قیصریه دن چارسو رو بسل، چه قشنگ و باسپا این سو و اون سو رو بسل. بازار کرمون بری های دلت رو وا میکنه، دلت رو وا میکنه، دلت رو وا میکنه، مهر مردمون کرمون تو دلت جا میکنه، تو دلت جا میکنه، تو دلت جا میکنه. بوی زیر بوی اسفند بوی کنج تو میاد، آتو بلی بوی چارسو بوی قلب تو میاد، بوی زیر بوی اسفند بوی کنج تو میاد، آتو بلی بوی چارسو بوی قلب تو میاد.
هرچند از روی کریمان خجلیم، غم نیست که پرورده این آب و گلیم، بر روی زمین نیست به کرمان جایی، کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم.
سلام بر مردمون خوب ایران، سلام بر غنچه‌های این گلستان، سلام علیکم، سلامی خوش بوی عطر زیره، ز بازار قشنگ شهر کروان، سلام علیکم، سلام علیکم.
سلام بر مردم خوب استان کرمان. میخوام حالا زیره به کرمان ببرم. سلام به آدمهایی که در اون شهر و در اون استان زندگی میکنن، اون زیبایی هایی که در کرمان هست. حمام گنجلی خان رو اگه رفتید حتما ببینید، همین بازار قیصریه و مسگری و چارسو و اینها، اینا واقعا دیدنیست، قدیمیه. به هر حال شهر کریمان هست کرمان. آسمانش رو وقتی شبها نگاه میکنیم عجیبه، پر ستاره. کبیر کرمان واقعا جالبه. به هر حال امیدواریم کرمانی های عزیز در هر کجای ایران که هستند سلامت باشند و با نشاط و در جهش تولید یه نقشی داشته باشند. کرمانی ها تلاش زیادی دارن، این باغاتی که هست و زمین هایی که در اختیارشون هست همه نشان از توجه، تلاش و پیگیریست. گرچه صدا بردار ما هم کرمانیست، اما جا داره به همه کرمانی ها خسته نباشید بگیم و تشکر بکنیم از حضورشون در سراسر ایران، به ویژه در استان کرمان، و همه ملت ایران که عاشقانه و شیفته کار و خدمت هستن و تلاش میکنن که سهمی داشته باشن. خاک ایرانم مرا جان است و بس، عشق من ایران و ایمان است و بس، تا خدا هست و خدایی می کند، زنده و پاینده ایران است و بس. خیلی خوشحالیم که از پخش شبکه رادیو اقتصاد با شما هموطنان عزیز و گرامی همراه هستیم. با ما همراهی بفرمایید. راه